برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من حال بوسیدن،
که آرزو داشت به سر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی، برای آزادی.
سلام، من فرشید منافی هستم و شما ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری در ایران رو میشنوید. امروز هم پنجشنبه 10 آذر 1401، همراه شماییم، صدای شماییم، تریبون شماییم تا ساعت 7 عصر. در حالی که تیم ملی بازنده جمهوری اسلامی با استقبال گرم و کاملا خودجوش برادران و خواهران ارزشی دیشب وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد، از قطر خبر رسید که بلافاصله بعد از خروج تیم ایران از جام جهانی فیفا اعلام کرده ورود بنرهای حمایت از اعتراضات ایران به ورزشگاه ها مجاز است. عجیبن غریبا، خسته نباشید میگیم خدمتشون. واقعا نمیفهمم فیفا با ما شوخی داره؟ چون اینجور که مشخصه جمهوری اسلامی چنان باج سیبیلی به قطر داده بوده که تا آخرین بازی ایران هم هر تماشاگر ایرانی جلوی ورزشگاه شعار زن زندگی آزادی میداده، یه گردان پلیس میریختن سرش و دستگیرش میکردن. و با این خبر فکر کنم اینا حتی دم فیفا هم دیدن. آقای اینفانتینو، رئیس فیفا، یه کمی حداقل ظاهر رو رعایت میکردین تا فکر نکنیم دست شما هم با آخوندا یکی شده. ظاهراً از این به بعد مردم ایران به شما هم باید بگن آیت الله فیفا. از این فوتبال آخوند نشان که بگذریم، میرسیم به فوتبال ساحلی و اینکه 3 تا از بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی به خاطر همدردی و همراهیشون با مردم معترض به بهانه انجام رفتارهای هنجارشکنانه در فینال جام بین قاره‌ای در دبی به تیم ملی ساحلی دعوت نشدن تا نظام نشون بده همونطوری که سفرهشو برای کاسلیساش روز به روز گسترده تر میکنه، کوچکترین حرکت افراد معترض و منتقد رو فراموش نمیکنه تا لقب کینه‌ای ترین نظام دنیا رو به خودش اختصاص بده. بعد جالبه که فرمانده سپاه سردار سلامی یا همون حسین خطر خودمون امروز تو شیراز برگشته گفته ما منت مردم را میکشیم و نازشان را میخریم، آرزو میکنیم که هرچه درد و بلای این مردم است به ما بخورد. و شما اگه میخوای بخوری بخور، مشکلی نداره، ولی تصاویر ناز خریدن نیروهاتون از مردم تو خیابونا رو همه ی دنیا دیدن، صدای مردم هم شنیدن که به اشکال مختلف جواب تو که سهله جواب اون بزرگترت هم میدن.
شهرک اکباتان
9 آذر.
این آخرین پیامه، اعلام کنی قیامه، خیابان راه چاره است. ای رهبر وامانده، قبرت همسایه با وجدان 14 خیابان. یعنی تاریخ تجمع بعدی هم اعلام کردن بچه های اکباتان تو شعارشون. حالا ببینیم، منت مردم رو میکشین، نازشون رو میخرین، یا هنوزم به قول وزیر کشورتون اینا یه مشت خارجی هستن؟
اول افرادی که دستگیر شدن بیشتر از کدوم کشورها بودن؟ یه آماری درباره این تعداد دستگیر شده به ما میفرمایید؟
ببینید، از کشورهای مختلف بودن، حالا اسمش رو آوردن شاید الان.
یعنی سناریو پشت سناریو. اصلا هم به این فکر نمی کنه که اگه بر فرض محال حرفاش هم درست باشه، بازم داره خودش و نظامش و اون سپاه و اطلاعات عریض و طویلش رو زیر سوال میبره. که آخه این چه کشور سوراخیه که یه خارجی میتونه بیاد بیشتر از 2 ماه کف خیابون باشه و پایه های حکومت رو بلرزونه؟ پس اصلا نیاز نیست بریم اسناد هک شده از خبرگزاری فارس رو بررسی کنیم که بفهمیم چقدر سیستم امنیتیتون آب کشه. حرفای شما، حرفای خودتون حجته. البته این سردار کت شلواری تحت تعقیب بین المللی میگه تو کشور طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمع آزاده.
27 که در واقع مربوط به تظاهرات و راهپیمایی ها هست، قبلا هم اشاره کردیم ما با داشتن شروط لازم برای راهپیمایی تجمع قانونی مشکلی نداریم، با رعایت اینکه کی میخواد تجمع برقرار کنه و برنامه‌اش چی هست و مشخصا بکنه که در چه مدت زمانی میخواد و ضمانت هم بده که اون در همون چارچوب انجام بشه، ما مشکلی نداریم. البته به شرایط باید که مقداری تلاش میکنن ناآرامی رو تزریق کنن، البته مربوط به این شرایط نیست. بعد از این شرایط ما حتما آمادگی داریم مشکلی.
عجب. اولا که شما به خواب ببینی این شرایط تموم بشه، در ثانی واقعا کسی هست باور کنه مثلا یه شهروند پاشه بره وزارت کشور بگه من میخوام در اعتراض به هر چی اصلا تجمع اعتراضی برگزار کنم و اینا بگن بفرمایید اینم مجوز؟ واقعا کسی هست از همچین نظامی این لافها رو باور کنه؟ بعدش هم اصلا ما خوش باور، یعنی میگی مردم این 70 و چند روز اعتراضات و اعتصابات رو از فردا کنسل کنن برن خونه هاشون، انگار اصلا خبری نبوده، کسی هم کشته نشده، تا یه چند ماهی بگذره شرایط که آروم شد اون وقت بیان اجازه بگیرن که اعتراض قانونی کنن؟ یعنی توقع داری مردم برای اعتراض به تو و بالادستی تو وزارت کشور اسم بنویسن، شناسنامه یه رو بذارن، مجوز بگیرن، بعد برن یه گوشه شعارشونو بدن، بعدم تو صف برن خونه هاشون، مامورای سرکوب شما هم به قول حسین خطر نازشونو بکشن، بهشون شیرینی و گل تعارف کنن؟ واقعا تصورت همچی چیزیه؟ چون این حجم از دموکراتیک بودن تو سوئیس هم قفله. شما واقعا حیفی، باید تو سوئیس وزیر کشور می‌شدی. آقای وزیر کشور، وقت این حرفا گذشته. آقای حسین خطر، سردار، وقت این بازی ها تموم شده. میدونی چرا؟ چون دیگه واسه کسی قانون اساسی شما مهم نیست سید. مردم اساساً شما رو نمیخوان حاجی. واسه همینه که دارن فریاد میزنن بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از پینه پیشانی و دلهای سنگین شما آقای فرمانده.
از شعار و سروداتون اجه یه گفتگو میگه میاد روی سر فرود باتون، دیگه ممنوع سکوت باتون، حتی خدا هم کرده سقوط باتون، دست تصفیه تا زانو تو خون پاتون، شهر میغوره میلرزه ستوناتون، خیابون صدای ما خیره به نگاه ما، امشب اگه با کشنم فرد شب میام و ستاره ها رودوشم کوه این درد میسوزه جای این زخم، عزیزم میرم من امشب چون میخوام به تشه فردا، تو سینه آتیش کینه میسوزه مثل بینه، نفرتم از ثانیه بیشتر از تو دینت، وجدانم راحته پیش خدا وقتی له میشن زیر پام جیر خورا، اگه نزنی میزنه تیر شما، میدیم کشته ها رو جوون پیر شما، فاسدین حدمتون از مزدور تا رهبرتون، حتی بگیری اسلحه رو آخرش میکنیم ما سر تهتون، کردیم ما همه قیام آزاده این مثل زن ایران، تیر بارون هم بشیم دم دیوار هرچی هم ها پیشتون حق میخوان،
بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از دینه پیشانی و دلهای سنگین شما،
به توفیق الهی قرنها این نظام پا بر جا خواهد
الله آماده،
همه شده آماده،
اعتصاب رانندگان تریلی شهرستان اسدآباد همدان.
من یک کشاورزم، 10 هکتار چغندر نتیجه 1 سال کار و تلاش و زحمت و هزینه کردنمونه، هزینه ای که با قرض و قوله جور شده، الان به خاطر اعتصابات کامیوندارا و قشرهای دیگه رو زمین مونده. قاعدتا باید فکر کنید که الان ناراحتیم، ولی نه، باور کنید خوشحالیم.
8 صبح هیچ کامیونی نیست، جاده آزادگان هرچی هم هست خالیه.
اعتصاب کارگران شرکت مارکو.
اعتصاب کامیونداران پالشگاه شیراز.
اشتباه میکنن با مردم مواجه میشن، فایده ای ندارد. خب ممکنه شما یک فشاری بیارید، وحشیگری بکنید، یه چند زباهی آتشی رو خاموش کنید، لکن خاموش نخواهد شد که روز به روز عقده های مردم رو بیشتر، غیظ اونها رو شدیدتر خواهید کرد. یک وقت اونچنان زمام کار از دستتون در خواهد رفت که دیگه هیچ جوری نشود بخیه زد.
همونجوری که میدونین از جلسه جانشین فرمانده بسیج با مدیران بعضی رسانه‌های ارزشی یه فایل صوتی لو رفته که فقط هم درباره عملیات جام جهانی قطر و ارسال تماشاچی خودجوش مردمی برای تشویق و تنبیه تماشاگران معاند نبوده. خیلی زوایای دیگه هم داشت که نشون میداد نظام 10 پله از اون چیزی که ما پیش خودمون فکر می‌کردیم وضعش داغون‌تره. توی بخشی از این فایل صوتی جانشین فرمانده بسیج داره درباره اعتصابات میگه.
اصلاً بهتون بیشترین حجم اعتصاب مربوط به بازار تهران بوده که حالا برخی از استان‌ها هم وضعیت بازارشون ببینید مثلا وضعیت کردستان که اصلاً خدمتتون گفتم سننده به صفت و بانو نریوان دیوان در دیگران کامیان و سرآباد که بیش از 90% در واقع تعطیلی بودن. شیراز برخی از سنت‌ها 100% بوده. تدافع‌فروش‌ها و موبایل‌فروش‌ها از کنم خدمت شما که تو برخی از شهرها بوده خدمت شما که 100%
بود. لامصب همش هم صدای قاشق چنگال و لیوان و این چیزا تو پس زمینه صحبتاش هست. خب یه دقیقه نلم بونین صدا به صدا برسه، یعنی تا میشینن دوره هم به صورت اتومات بخور بخور شروع میشه. حالا ولش کن، اینجا اگه بخوام بگم دقیقاً چی داره میگه، چکیدش این میشه که اعتصابات خیلی گسترده و خفن بوده و نظام رو تا نزدیکای مرز فنا برده. در ادامه یه گریزی هم میزنن به وضعیت حسین رونقی که چند روز پیش ترخیص شد از بیمارستان.
خدا تصمیم داد چیکار کنه؟ تصمیم دیگه شد که مثل فرسی آقای چیز نشه، مثل مهسا نشه. این موضوعه رو شما یه عکس حجم شده از الان از این منتشر بشه،
یه
سال نشسته دیگه از اون منتشر شده کنار بشه، بهتره فقط مادرش چون مادرش مصاحبه کرده،
متوجه شدین؟ داره میگه گفتیم یه وقت حسین رونقی مثل مهسا امینی نشه، واسه همین بردنش بیمارستان و فیلم و عکس و اینا که بله حالش خوبه و خانوادهش پیشش هستن. یعنی اگه یه وقت فکر کردین اینها اثر انسانیت و نودوستی به حسین رونقی اجازه دادن درمان بشه و ملاقات با خانواده داشته باشه، باید بگم اشتباه میکنید، فقط و فقط از ترسشون بوده. حالا گوش بدین، در ادامه وارد حوزه سوزناکی میشن. آخ 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 مسلمونا گریه کنید. در حوزه دین و روحانیت فرمودن تعرض به روحانیون ما تقریبا 9 مورد داشتیم، اما به پرانی و ضرب و شتم و پرتاب کوکتل مولوتوف به دفتر نماینده ولی فقیه در بیرجند و تعرض به دفتر امام جمعه کنگان. یعنی آمار یک یک عمامه هایی که پریده و پایگاه های بسیج و نمایندگی های معظمله ای که سوخته رو اینجا داشت میگفت. قشنگ میطلبید برادرا بلندشن دور میز سینه زنی نوع خونی هم میرفتن برای سرهای بی عمامه علمای اسلام و پایگاه های سوخته بسیج و نمایندگی های خاکستر شده معظمله. اما برادرا روحیشون رو با یه سری تکنیک ها بالا نگه میدارن. عجب، شطور در خواب بیند پنبه دانه. و کیفیت صداش هم خیلی خوب نبود، ولی من خلاصه‌شو میگم. میگه گفتیم که نگن و ننویسن اختشاشات اخیر. این اخیر ظاهرا برای قلب معظمله ضرر داره. یه جوری باید صحبت کرد که یعنی اوضاع بر وفق مراد است. چه جوری؟ اینجوری که باید به جای اختشاشات اخیر بگن اختشاشات گذشته، اختشاشات ماه مهر، اختشاشات تموم شده. یا اینکه بگن فتنه سیاه، که سری اون دوستش هم توی جلسه تصحیح میکنه میگه فتنه آمریکایی صهیونیستی سعودی سیاه. قدرتی خدا هر روزم اسم کشوری که داره اضافه میشه پشمند اسم فتنه. یعنی دی چند وقت دیگه این تریلی هم این عبارات و اصطلاحات فتنه ای رو نمیکشه. فتنه آمریکایی صهیونیستی سعودی سیاه. حالا بعد از این یه گریزی هم میزنم به وضعیت بچه‌های باتون به دست کف خیابون، البته از نوع نیرو انتظامیش، نه لباس شخصی و سپاهیش. گوش بدین، شاید واقعا واسه شما هم سوال باشه که چقدر به اینا مگه میدن که تو خیابون آدم میزنن و آدم میکشن.
و اینو خیلی ما شاید به خود نیرو مسلح تو بحث انگیزه نیرو مسلح تفکیک کنیم و یکم معیشتشون، این دوتا باید تو دست به کار باشه.
واقعا با ماهی 7-8 میلیون 7-8 میلیون تومان؟ یعنی به گوش این کارتلای مواد مخدر مکزیک برسه که توی ایران یه مش هونگ هستن با ماهی 200 دلار میشه اجیرشون کرد که هر جنایتی بکنن و به زن و بچه و پیر و جوونم رحم نمیکنن، پا میشن میان ایران. آخه ماهی 7-8 میلیون تومان؟ البته به غیر از این اسناد صوتی، با همت برای بچه‌های هکر گروه بلک ریواردز، یه عالمه هم اسناد نوشتاری از سرورهای سوراخ فارس بیرون اومده که مثلا یکیش بولتن فوق محرمانه است که در یک نسخه برای فرمانده کل سپاه تهیه کردن تا ارزیابیاشون از وضعیت مملکت رو بهش بگن. مثلا توی این بولتن تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر حتی از اعتراضات سال 98 هم بیشتر اعلام شده، که خب واقعا اسفناکه. یا مثلا فارس اعلام کرده که طبق نظرسنجیش 84% مردم، تکرار میکنم 84% مردم اعتراضات و راه حل مشکلات کشور میدونن. دقت کردین؟ 84%، اونم با تخمین امنیتی ترین نهاد رسانه‌ای نظام. یا مثلا توی این بولتن اومده که در جریان بررسی موضوع اعتراضات در زاهدان، آقای خامنه‌ای به هیئت ویژه‌ای که به این شهر فرستاده گفته مولوی عبدالحمید نباید بازداشت بشه بلکه باید بی آبرو بشه. اینم مقام معظم رهبریشون بدونه روتوش و در پشت صحنه. به هر حال این جلسه جانشین فرمانده بسیج با مدیران رسانه‌های ارزشی چشم ما رو روی خیلی از چیزا باز کرد. خیلی هم مفصل بود و ما یک بخش کوتاه و کوچیکش رو گفتیم، ولی خلاصش رو باز بخوایم بگیم خیلی کوتاه میشه که اینا کارشون تمومه و مهمتر این که خودشونم میدونن کارشون تمومه.
بادیگارد آخرو کشی آن در لکن مشکا 8 میلیون من منش قطب سام شد دخ مکان من پشکا ها اما خو من ارتشین زینوت من گرک در نشی حتی زینا چفیم شش کلا با بات حال نار رحم تر کشی ام چارکات تا و با گل نخوی لحن تیب شاد رو رستی شرکت سفتیکا شرکت سفتیکا احمدین شاد و مستری بات سی خود با خود شاله گورت کن جام من بسر سر شاله دانا من شورش شری حجاب نیا گرچه سفتی خوش کان من آلا من اوه سیا شاله میشو جگتان موری بات نمی من ناتن یالن چتن نزامی با توخ میانه اوانه نزام یالن جدن بایا خوش دایا خوش دا دیکتاتوریم تدارا رو نقینما باشترین کراتا یلا بینو خفاشن ان بسرم خو نقینما پوتین و رنگینه بخرن من او توزا شرافات داما وطن گا چرشی دستو شن فیشا که خواست تفکین لافا وطن با شن شیان شینا آزادی شن شیان شینا آزادی شن شیان شینا آزادی شن شیان شینا بله آزادی آزادی تذکر میمانه قاضی گایی آزادی بشه عدالتی خیابانی آزادی تذکر میمانه قاضی گایی.
همچنان با ایستگاه فردا ویژه اعتراضات سراسری همراه شما هستیم. جلال سعیدی با ماست در استودیو. میخوایم بریم یه مروری بکنیم بر مطبوعات. جلال
سلام فرشید، سلام به شنوندگان ایستگاه فردا. فرشید، من این نگاهی به مطبوعات این هفته که داشتم میکردم، یه مروری که داشتم میکردم، اصولا تیترها دو دسته بود، به خصوص تیترهای صفحات اول، تیترهای اصلی یا در مورد به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم به اعتراضات و حواشیش برمیگشت یا به بازی ایران و آمریکا.
درسته.
تنها روزنامه‌ای که در یک عالم جداگونه به سر می‌برد و اصلا تو جدا اصلا نبود انگار تو این کشور، روزنامه اطلاعات بود.
آها.
که تیتر یک مثلا همین امروزش این بود که کالابرگ الکترونیک جایگزین یارانه‌ای نقدی می‌شود. یعنی من فکر کنم اگر شماره 10 آذر 1365 ش هم نگاه می‌کردیم احتمالاً تیتر یکیش در مورد کوپن و نمی‌دونم این چیزا بود. یعنی روزنامه اطلاعات اصلا در یک عالم موازی به سر می‌بره برای خودش، اصلا هیچ چیزی نیست و هیچ فرقی هم نمی‌کنه. همیشه بی‌خاصیت در روزنامه ممکن بوده و این بسیار خبر بدیه برای به خاطری که قدیمی ترین روزنامه تاریخ ایرانه. این روزنامه اطلاعات از سال 1305، یعنی 4 سال دیگه این روزنامه 100 ساله میشه، یک قرن داره در میاد. و روزنامه‌ای که در دو صفحه با توسط دو نفر از سال 1305 شروع شد، الان به یک امپراتوری از نظر تشکیلاتی و سرمایه و هزینه با پول مفت، با یعنی بودجه مفت، با کاغذ مفت و آگهی های دولتی میچرخه. اصلا مهم هم نیست براش یه نسخش به فروش بره یا 1000 نسخش فروش بره یا 10000 نسخه، اصلا مهم نیست. و خب میگم اون سازمان چاپ و انتشاراتی که داره عظیم ترین امپراتوری چاپه، که میگم به همین دلیل هم است که اصلا براش مهم نیست که چی تولید میکنه، محتوایی که تولید میکنه. یعنی وسط این مملکتی که الان رو حواس و در حال اعتراض و میگم بحران های مختلفه، در مورد کوپن یه تیتر یک برای خودش میره و حیرت انگیزه. یعنی میخوام بگم که
خب دقیقاً شده این خبرهای بخش خبری صدا و سیما که راجع به آلودگی در هند
آره،
مثلا
آره،
صحبت میکنه.
آره باز اونا میگم یه خاصیت، حالا درست منفیه ولی یه خاصیتی داره. من حیرتم از بی خاصیت روزنامه اطلاعاته. یعنی اصلا تو
مطالبش هم میگرد، نظام هم مطالبی
نه دقیقاً مطالبش هم میگردی، همه چی در مورد چیزهای عجیب غریب و خیلی انگار میگم در یک دنیای متوسط. اما مثلا من نگاه میکردم روزنامه شرق یک نگاه جالبی داشت، یک گزارشی که درش همین شماره امروزش چاپ شده بود، رفته بود سراغ مدارس بعد از اعتراضات به خاطری که خب الان مدارس حیرت انگیز وارد فضای اعتراضی شدن.
بله.
و الان رفته بود خبرنگار این روزنامه با مدیر یک هنرستان مثلا مصاحبه کرده بود و جالبه که ایشون میگفت که با توجه به این نسل دهه 80 و اواخر دهه 80 که الان تو دبیرستان هستن، ایشون گفته بود که به شدت کتاب‌های درسی ما از نسل دهه 80 ما عقبن، از بچه‌هایی که الان تو مدارس هستن، چون این بچه‌ها بچه‌های دوران اینترنت هم. مثلا ایشون گفته بود مثلا در درسی مثل مطالعات جامعه شناسی در پایه‌های پایین‌تر اصلا مطالب متناسب با نیازهای فکری بچه‌ها نیست و دانشی که بچه‌های ما به خاطر فضای مجازی و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارن خیلی بالاتر از به اصطلاح توان چیزیه که کتابا بهشون ارائه میشه. یا یکی دیگه هم از معلمان یه مدرسه پسرونه گفته بود که این از تجربه اینترنت، فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و بازی آنلاین رو داره و اصلا اینها آدم‌های بسیار متفاوتی هستند که اصلا با این سیستم آموزشی و کتاب‌های درسی نمیشه باهاشون کنار اومد.
بسیار خوب، ممنونم ازت. جلال سعیدی بود، مرید داشتیم بر چند روزنامه.
چشم.
بر فرشید منافی عزیز و همه دستندرکاران ایستگاه فردا، پرسیده بودی که حقیقت رو ما بیاییم. حقیقت اینه که 40 سال پیش به جرم تجزیه طلبی، قبل از هر چیزی رو بگم که من یک کردم، پدر منو 40 سال پیش در حالی که من 2 ماهه بودم به جرم تجزیه طلبی ترور کردن این حکومت کودک کش جمهوری اسلامی ایران و خوشبختانه همه دنیا میبینه که اینا خودشون تروریستن و ما هم تجزیه طلب نیستیم. حقیقت اینه که این تیم ملی آخوندای اسلامی ایرانه، نه تیم ملی ایران.
شرایط هنوز انقلابیه، مردم شب و شعار میدن، شعار نویسی کل دیوارا رو پر کرده، هر روزم میان روشون رنگ میزنن مجدد ولی جای دیگه شعار جدید سبز میشه و فضای شهر فضای انقلابیه که امیدوارم مردم خیابونم خلوت نکنن و حضور خیابونی هم حفظ بشه، چون پیروزی ما رمزش تداوم کارمونه. در رابطه با تیم فوتبالم بگم که اون چیزی که دارم من تو شهر از مردم میبینم، برد و باخت این تیم هیچ اهمیتی دیگه بر کسی نداره و اینو دیگه کسی تیم ملی نمیدونه، این تیم جمهوری اسلامیه. و با اون شو مسخره ای هم که بعد از بازی ایران و ولز اجرا شدش توسط نیروی سرکوبگر، دیگه فکر کنم حجت به همه تموم شده که داستان از چه قراره و کیج دنیا شما نمیتونید ببینید که پلیس ضد شورش با تفنگ را بیفته با موتور تو خیابون بوق بزن و بخواد اینجوری به مردم دهنکجی بکن. رایم نصاب دیگه هیچ اهمیتی برامون نداره، نتایجی که به دست میاره.
این هفته حمید پورآذری کارگردان تئاتر همراه با سهیلا گلستانی بازیگر و کل گروه تئاتریشون ویدیویی در اینستاگرام منتشر کردن که تمام زنهای گروه تئاتر در حالی که حجاب اجباری رو برداشته بودن میان جلوی دوربین و کنار هم میایستن. این ویدیو با هشتگ زن زندگی آزادی و ما همه با هم هستیم و همراه با این متن منتشر شد. نمایش تمام میشود و حقیقت عریان میگردد. قهرمانان حقیقی ما مردم بینامند. اشتباهاتمان را خط نمیزنیم، دوباره مشق میکنیم و میآموزیم. راه بیشمار است و امید به روز نو بسیار. فردای اون روز خبر اومد که هم حمید پورآذری و هم سهیلا گلستانی به خاطر این پرفورمنس اعتراضی بازداشت شدن. البته اگه با بگیرو به بند قرار بود مردم ساکت و مطیع و فرمانبردار بشن که اصلا این اعتراضات وارد هفته دوم هم نمیشد. بله، ظاهرا موج کشف حجاب بین هنرمندان و بازیگران همچنان ادامه داره، موجی که خانم کتایون ریاهی از پرچمدارانش بود و حالا خیلی ها این پرچم رو بلند کردن. درسته چند روز پیش خبر اومد که کتایون ریاهی بالاخره با وثیقه آزاد شده، اما در همچنان بر پاشنه سرکوب میچرخه. جمهوری اسلامی 5 آذر برای توماج صالحی پشت درهای بسته دادگاه نمایشی را انداخت و با اتهام افساد فی الارض و محاربه داره برای اعدام این هنرمند و رپر خوب کشورمون زمینه سازی میکنه. البته کیه که ندونه قصد اونا فقط ایجاد رعب و وحشت بین مردم و به خصوص هنرمنداست و صدور و اجرای چنین حکمهایی فقط خشم مردم رو بیشتر و عاقبت خودشون رو سخت‌تر میکنه. واقعا این مردم دیگه نمیترسن و این شجاعت به خیلی از هنرمندامونم که از همین مردمان سرایت کرده. محمد عمرانی بازیگر سینما و تئاتر که قبلا هم ویدیوهایی در قالب تک‌گویی از خودش توی ماشینش منتشر میکرد، به این شکل داره در نقش کسی که مجبور به اعتراف اجباری شده حرف میزنه.
نه بابا، گونی برای چی میخونی تو گونی منو؟ چرا من چریک و سیاستمدار که نیستم. من فقط بلدم قصه بگم. بعدم فریب خوردم دیگه. به ما گفتن فکر کنین، رویا پردازی کنین، در جستجوی حقیقت باشین. ابوالقاسم میگن 50-60 هزار بیت شعر گفته، تو هر بیتش 100 دفعه گفته ایران ایران، بجنگین با اونایی که سرزمینتونو گرفتن، شما رو میگه تصرف کردن. آره، میگه نمیدونم دریغ است ایران ویران شود. بله، اتفاقا شاهدوسته، اسم کتابش هم گذاشته شاهنامه.
بله، البته قبل از ابوالقاسم از دشمنان خارجی و شکسپیر و اینا هم اسم میبره که چرا مردمو گول میزنن. البته بقیه رو هم لو میده که چجوری اخفالش کردن.
یکی دیگه شونم این رند شیراز، پیش شما خودش حافظ قرآن نشون میده، از اون ور به ما میگه که بریم می بخوریم.
بله، اینم از حافظ وسط باز. کلن دشمنان این نظام یکی دوتا که نیستن که الان یه نمونه زنده و معاصر هم نام میبره.
زنده ها بیزایی برام این خیلی ما رو فریب میده، تحریکمون میکنه. بله، مثلا میگه ناسزا و دشنام ثروت شما نیست که هر چقدر میخواین استفاده کنین، مثل سنگ و کلوخ ما میتونیم برداریم پرت کنیم به سمت شما. بعد همین تو راهپیمایی میبینید جوان ها میگن سبزی پلو با ماهی، نیم سبزی پلو با گردن اینا. خب این یادشون داده دیگه.
بله، هرچی که هست این اجرای طنز اعترافات اجباری ادامه پیدا میکنه و دست تعدادی دیگه از دشمنان نظام هم رو میشه. دم شما گرم آقای عمرانی که بلدی چطوری یه نفری و با یه دوربین که روی داشبورد ماشینت میذاری صدات رو به گوش همه برسونی و جمهوری اسلامی رو با چهره تباه و مسخره خودش روبرو کنی. دیگه بالاخره اینم هنره و بی جهت نیست که عزیزان دشمن شماره یک هنر و هنرمند در کشورند. این هم پیامیه که چند روز پیش آقای محمد عمرانی به مناسبت تولد 70 سالگیش به همسن و سالای خودش داده که بد نیست با هم گوش کنیم.
یکی دو روزه که من وارد 70 سالگی شدم، به همین بهانه میخوام یه خورده با دوستان سالمندم درد دل کنم. من فکر میکنم اگر نگن ما خائن بودیم و با ترحم داوری کنن، قطعا میگن که خطا کردیم. بعدش چی؟ سالهای بعدش هم وقتی نتیجه رو دیدیم با سکوتمون و این که به هر ساز و دولت ها رقصیدیم، تصمیم گیری درباره آینده و سرنوشت بچه هامون سپردیم دست یه عده جنایتکار. ما فردای بچه هامونو به پای آرمان های غلطمون قربانی کردیم. تا کی میخواییم تحمل کنیم و از بچه هامون حمایت نکنیم؟ راهی که نشونشون ندادیم، حالا که خودشون تصمیم گرفتن به آزادی برسن و از این قید و بند رها بشن، حداقل باشون همراهی کنیم.
نداره رک اونی که ریشاتو زد شرف به سگ، اونی که خنده های مادرم رو کشت، جفا به ماشت میشه ماشت میشه ماشت. نداره دل اونی که آسمون رو تار کرد و گل، اونی که بی بهونه خواهرم رو کشت، جفا به ماشت میشه ماشت میشه ماشت. نداره درد بزن که شعله های من نمیشه سرد، بزن که سر به هات باورم رو کشت، جفا به ماشت میشه ماشت میشه ماشت. همیشه آه تموم شاخرین شب سیاه، تیر تو ترس آخرم رو کشت، جفا به ماشت میشه ماشت میشه ماشت. بزن بزاحت رای خونم بشه بارون، بزن ولی برو تموم شه این تارون، بزن که این خاک پار از خون و همه دیدن، بزن همه دنیا پیچیده صدامو، بزن بزاحت رای خونم بشه بارون، بزن ولی برو تموم شه این تارون، بزن که این خاک پار از خون و همه دیدن، بزن همه دنیا پیچیده صدامو.
خب ملینا در استودیو با ما. سلام ملینا.
سلام فرشید.
از فراخوان‌ها، اعتصابات و دانشگاه چه خبر؟
خب فراخوان‌های برای روزهای 14، 15 و 16 آذر همچنان هم داره همجور فراخوانش داده میشه برای اعتصاب و اعتراض. اعتصابات سراسری رانندگان و کامیوندارا هم همینطوری ادامه داره که از چند روز پیش شروع شد و کامیونداران پالشگاه اصفهان و شیراز هم بهشون پیوستن. راننده های تریلی همدان هم همینطور ویدیوهایی ازشون اومده که به این اعتصابات پیوستن.
درسته. از دانشگاه ها چه خبر؟
الان راجب همین پرفورمنسی که آقای پور آذری و سهیل گلستانی اجرا کرده بودن گفتین که بعد بازداشتشون کردن.
آره.
امروز یه گروهی از دانشجوهای دانشکده هنرهای زیبا در حمایت ازشون تحسن کردن و هر کدوم یه برگه‌ای رو جلوی صورتاشون گرفتن که روش یکی از کلمات همون متنی که برای این پرفورمنس نوشته بود و روی اون برگه نوشتن همین جمله که نمایش تمام می‌شود و حقیقت عریان می‌گردد. البته شبیه همون پرفورمنس رو هم خود این بچهای این دانشگاه اجرا کردن. دانشجوهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم در اعتراض به تعلیق یکی از استاداشون دکتر شمسی عباس‌علی‌زاده تحسن کردن و شعار دادن. این خانم از اعضای هیئت علمی دانشگاه بوده و چون از اعتراضات سراسری حمایت کرده بوده حکم تعلیقش رو داده بودن و شعار دانشجوها هم این بوده: 30 سال خدمت بی چشم داشت، آخر براش تعلیق داشت. توی دانشگاه علم و صنعت هم توی دستشویی ها روی اون سیفون‌هاش بچه های شابلونی از تصویر خامنه‌ای کشیده بودن که خون داره ازش میچکه و توی دو سه تا از این دستشویی ها روی اون سیفون ها به هر حال کشیده شده بود.
بله. دیگه چه خبر؟
دیگه این که اعتراضات رو بریم سراغش. خانم الناز رکابی سنگ‌نوردی که بدون حجاب رفت و مسابقه داد، امروز برادرش یه پستی رو توی اینستاگرامش گذاشته به اسم داوود رکابی. ایشون گفتن که مثل اینکه خونه باغ خانوادگیشون رو خراب کردن و روی
ای بابا.
بله. ایشون نوشتن عدالت کجایی؟ ما که نگفتیم سایزش چنده و رنگش بیریخته. زندگی به تن ما فری سایزه. هر چی داد پوشیدیم، غم بود، خنده بود، تلخ بود، زهر بود. اگه یادتون باشه چند وقت پیش هم سازمان محیط زیست اعلام کرد که اعتبار و انرژی و هزینه این سازمان برای پیروز یوز ایرانی یکم زیاده و بیشتر از این نمیخوان براش هزینه کنن، که خب این چند روز کلی اعتراض شد که 1,800,000 دلار دارن که برای خودیاشون برای سفر به قطر استفاده کنن ولی هزینه نگهداری پیروز زیاده.
حالا پیروز چطوره؟
حالا یه ویدیو همین امروز ازش منتشر شده که خب حالش خوبه و سعی و سالمه و فردا 11 آذر هم وارد 7 ماهگیش میشه پیروز.
بسیار خوب، ممنونم ازت ملینا. یکی از دستمایه‌هایی که از روز اول شروع اعتراضات از اتاق فکر نظام بیرون اومد و تو این بیش از 2 ماهی که از اعتراضات میگذره مرتب توسط لشکر سایبری و مقامات و صدا و سیما تکرار شده و میشه تقلیل دادن خواسته‌های معترضین و مردم به حجاب اجباریه. کلید واژه‌شون هم اینه که معترضین میخوان لخ بشن. هرچی هم مردم شعارهای مختلف میدن یا تو گوششون نمیره یا نمیخوان که تو گوششون بره و بعد از بیشتر از 70 روز اعتراضات مردم اینا هنوز تو صدا و سیما دارن برای حجاب برنامه میذارن که بگن ما کارمون درسته و مردم نباید اعتراض کنن. مثلا این یکی از آخرین برنامه‌هاشونه که چند شب پیش از یک آخوندی دعوت کرده بودن بیاد درباره حجاب حرف بزنه.
جمله دقیق این بزرگوارانی که این مطالبه رو دارن، جمله‌شون دقیق اینه، میگن آقا ما حجاب اجباری نمی‌خوایم. ما انسانیم.
مثلا ما بقیه کشورها.
بله، ما نمی‌خوایم حجاب اجباری. من سوالم این هستش که مگر ما توی کشورمون حجاب اجباری داریم؟ نگاه کنید، حجاب از لحاظ فقهی تعریف داره. یعنی الان اگر یه خانومی ذره‌ای از موهاش بیرون باشه یا شما این دست خانم یکم بالاش دیده بشه، این حجاب اسلامی نداره.
بله بله، منم وقتی اولین بار این حرف رو شنیدم همون چیزایی که الان شما زیر لب گفتید و گفتم، ولی خب الان نمیتونم الان تکرارشون کنم متاسفانه توی رادیو. این یکی الان ببین از این زاویه اومده جلو که ما اصلا چیزی به اسم حجاب اجباری نداریم. حالا بقیه‌اش هم بشنوی.
به تعریف شرع.
شرع مشخصه دیگه، میگه باید حجاب اینجوری باشه. ما اون چیزی که عملاً داره اتفاق میفته پوشش اجباری هست، نه حجاب اجباری. پوشش اجباری در تمام کشورهای دنیا موجوده. یعنی شما هیچ کشور دنیا رو پیدا نمی‌کنید که هر کس هر جور دلش بخواد بتونه راه بره. شما همین خانومی که توی یکی از کشورهای اروپایی برهنه کرد و صحبت کرد، ایشون از پله‌ها اومد پایین رفت، اون طرف دستگیرش کردن. گفتم تو نمیتونی اینجوری راه بری.
میدونید مشکل اینا چیه؟ اینا تصور میکنن مردم چش ندارن، نمیبینن. میگن چیزای تعریف میکنن، میگن بقیه دنیا اینجوریه، بعد توقع دارن مردم دهنشون باز بمونه بگن آه پس اینجوریه. خب لامصب مردم که مثل شما نیستن که فقط خارجشون کربلای معلا و مسجد الحرام باشه. خب رفتن خیلیشون دیدن بقیه دنیا رو دیگه. حالا کاری به ماهواره و اینترنت و اینا نداریم که میشه زندگی باقیه آدمای دنیا رو دید دیگه. به اونی که خودش دیده که آخه نمیشه بگی اشتباه دیدی که آخه.
پس قانون پوشش در تمام دنیا هست. یعنی همین الان اگر جمهوری اسلامی بیاد بگی باشه روسری اجبار، خب روسری رو بردارید. خب بالاخره پیراهن چه اجباره؟ بالاخره اگر یه روزی بیاد بگه آقا اندازه این کاغذم باید پوشش داشته باشید، بالاخره یکی میاد میگه آقا من اینقدرشو میخوام دیگه، اونم اجباره. پس پوشش اجباری در تمام دنیا هست.
حدود و ثغورش
واقعا. بله، حدودش اینجا جمهوری اسلامیه.
آها جونت بالا بیاد از همین اول همینو بگو. چرا بقیه دنیا رو محجبه میکنی؟ بگو اینجا جمهوری اسلامیه. تنش هم یه همینه هست، بگو همینه که هست. اصلا بگو همین اینجا جمهوری اسلامی همینه که. اینم بگو خودت و مردم خلاص کن دیگه. همیشه هر قد میخوان منطقی حرف بزنن با سند و مدرک حرف بزنن، آخرش هم دم روبا از زیر عباشون میزنه بیرون، میگن اینجا جمهوری اسلامیه. خب لامصب مشکل هم همینه، مشکل همه همینه. یه بار شما بدون عمامه برو، بیا برو تو خیابون که عمامتو از رو سرت وقت نپرونن، گوش کن ببین شعارهای مردم چیه. البته از این جماعت اصلا بعید نیست این بره تو خیابون مثلا شعار مرگ بر دیکتاتور رو بشنوه، روز بعدش میاد تو صدا و سیما میگه اتفاقا بقیه دنیا هم دیکتاتور دارن، هیچ مشکلی هم با دیکتاتوری ندارن.
والا به خدا یه رسما حکایت مردم و اینا حکایت میخ آهنین و سنگه ها.
آزادی
جمهوری اسلامی به بهونه فوتبال داره همه حواستون رو پرت میکنه یه جا دیگه. اینا حتی نمیتونن جلوی 2-3 هزار نفر آدم رو بگیرن. حالا شما تصور کنید 100 هزاری میلیونی بیاد بیرون.
من میخواستم یه پیامی به بچه های تیم فوتبال جمهوری اسلامی بدم. میخواستم بهشون بگم که الان بازی ها براتون تموم شده، شما میخواییم برگردین ایران دیگه. به قول بروز وسوقی فیلم گوزنا، ما همدیگر رو میبینیم.
در مورد این شادی کردن بسیجی ها گفته این حتی بلد نیستن اعدای شادی کردن تحصیل بعد گفته ایران با قطر چه باجی داده که قطر اینجوری داره هواش نگه میداره و ازش حمایت میکنه. به نظر من اون میدون گازی مشترک بود الان اینجا به کار میاد.
کسی نمیدونه خدایی وجود داره یا نه، ولی ما آدم‌ها گاهی به خصوص تو لحظه‌های تلخ و سخت و پریشون زندگیمون ناگزیر با کسی حرف میزنیم که بعضی ها اسمشو خدا میذارن. راستش اینه که این خدا اصلا بودن و نبودنش مهم نیست، ولی خب این که در درون خودت کسی رو داشته باشی که باش درد دل کنی اصلا سرمایه کمی نیست. کسی که براش از خونهایی بگی که ریختن، از مادرهایی که چشم به راه کیانها و نیکاها و ساریناها و مهساها و خدا نورها موندن، از برادرانی که این روزها درد خواهراشون و درد خودشون میدونن، پدرهایی که دل تو دلشون نیست برای بچه های نترس و شجاع و مبارزشون توی خیابونا، همسرانی که عشقشون توی زندان حبس شده و اونایی که این روزها گیر افتادن لای چرخه های خونین تعصب، سیاهی، خشونت و تهدید و نحوست اعدام رو نزدیک خودشون میبینن. این حرفا اگه تو دل آدم بمونن معلوم نیست چی میاد سر اون دل. اینها رو باید با کسی نجواشون کرد، باید بغض بشن، عشق بشن، ناله بشن و حقیقی که میپیچه توی فضا و مخاطب این دردها هرکی که باشه، خدا یا غیر خدا، با شنیدنش، با درک میزان غمی که توشون هست، با شریک شدن در تحمل سنگینی عجیبی که جاریه توشون، سخت‌ترین کار دنیا رو بر عهده داره. سخت‌ترین کار دنیا.
خدا نور است، خدا مهساست، خدا سلطان قلب نیکاست، خدا تو کوچه ها امروز شهامت در وجود ماست، خدا تو ماج، خدا صالح، خدا امروز دو تا باله که باید برکشید با اون، وگرنه معصیت داره، خدا زلفای در باده، خدا ایران آباده، خداوند گوهر عشقیست که تا مرگ پای ستاره، خدا از ما، خدا با ماست، خدا امید برا فرداست، خدا اسمش عوض میشه، یه روز عرفان، یه روز اسراس، یه روزم تو خیابوناست تو با امید می جنگه، یه روز شال روی چوبه، یه روز قیچی برا موهاست، خدا خونه ندامونه، خدا یلدا، خدا پویاست، خدا تو روز نامیدی کنار برکه یک درنا، مهراد داشت میچرخوند، خدا نوید افکاریست که حرفاش قلبو میلرزو، خدا فریاد این نسل که از تصویر بیزاره. خدا وجدان و آگاهیست، خدا هر لحظه بیداره، صدایی تو سرم میگه خدا اینجاست تو آینه، پاشو امروز خدایی کن که راز زندگینه. اینا هی از حسین گفتن، رقیه زینب و اسقر دیدید چه رونقی داره، تجاوزها به یک دختر، خدا با ظلمی جنگ، خدا مفهوم آزادیست، خدا پایان این شبها نویده میهن آبادیست، خدا